شاهنگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
آقای دکتر افتخاری، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو. امیدوارم که حال مریض حال بنده اجازه بده که با وجودی که تغییر صدا هست و سریعی است بتونیم که برنامه رو با هم پیش ببریم. بخیر نتون هستم.
خب آقای دکتر، همونطور که در جلسه گذشته در پایان صحبت قرار بر این شد که بپردازیم به دنباله بحث بحران‌ها و به ویژه به مبحث PTSD که یکی از نتایج زیانبار و زوائد بحران روحی ناشی از جنگ و شرایط سنگین آن است. میخواستم لطف کنید و در ابتدا مقدمه درباره اش بفرمایید تا بعدا بپردازیم که این بیماری چیست و چه عواقبی میتونه داشته باشه.
بله، عرض کنم که همونجی که خودتون گفتیم به درستی، بحث بحران ها رو ادامه میدیم. در ادامه بحث بحران ها به طور طبیعی میبایستی یکی از عوارض بسیار سنگین بحران ها که هم به لحاظ مجموع هزینه هایی که در جامعه ایجاد میکنه، هم به لحاظ هزینه هایی که فرد و خانواده میپردازه بابت ابتلای به این بیماری بهش میپرداختیم. بحث PTSD که در واقع بحث مربوط به بیماری PTSD که به در واقع اختصار عبارت انگلیسی پست تروماتیک استرس دیسوردر است، یک بیماری است که بیماری بسیار معمولی است. حالا ما در معرفی بیماری بهش خواهیم رسید، ولی اون چه که مهم هست اینه که خب در زندگی افراد، در زندگی گروه های مختلف مردم و از این موقع در سطح یک ملت و یک کشور میتونه حوادثی به وجود بیاد از جمله جنگ که در همه این سطوح، یعنی هم در فرد، هم در گروه و هم در یک ملت، ردپاهای بسیار طولانی جا بذاره هرگاه که از مشکلات روحی ما صحبت میکنیم. که اینها به طور معمول و به طور به اصطلاح عملی خودش رو به صورت سیمتوم ها و علائمی ابتدا نشون میده. مثلا کابوس ها، پراکنده فکری ها، اون که بهش گسست ذهن میگن، اختلالات حافظه. خود بیماری افسردگی میتونه نتیجه ابتلایی به این بیماری باشه. رفتار تخریبی فرد که این میتونه یا در مورد خودش به وجود بیاد یا اینکه در ارتباط با دیگران، و بسیاری ناهنجاری های روحی دیگه که اینها همه برمیگرده این حوادث سنگین در زندگی. حالا حوادث سنگین در زندگی چیا هستن؟ مهمترینشون جنگ. جنگ یکی از مخربترین، یکی از خطرناکترین، هولناکترین، ترسناکترین حوادث. زلزله سر اینکه عامل طبیعی رو اسم ببرین در قیاس با جنگ که یک ضایعه و فاجعه است که خود انسان متاسفانه موجودش بشه. زلزله مثلا از اون حوادثی است که خب در کوتاه مدت میتونه جون هزاران انسان رو بگیره و در نتیجه برای بازماندگان به خصوص اونهایی که شاهد خود صحنه زلزله و این پروسه زلزله بودن مشکلات روحی بسیار جدی فراهم بکنه. یکی از معمولترینشون همین بیماری PTSD هست. بله، این به طور کلی در ارتباط با مقدمه بحث.
اینطور برخی از این سیمتوم ها علائمی که اشاره کردیم در ناهنجاری ها و بیماری های دیگه روانی رفتاری هم بهش اشاره کردیم. میشه لطفا توضیح بدین که این PTSD چیست به طور دقیق؟
بله، عرض کنم که PTSD به عنوان تشخیص مدت زیادی نیست، به عنوان بیماری به اصطلاح که در علم روان پزشکی که در از خوبی که شاخه علوم پزشکی هست این ازش صحبت میشه. علتش هم اینه که ما دستگاه‌های اندازه‌گیری رو به تدریج کشف میکنیم. وقتی که پارامترها و دستگاه‌های اندازه‌گیری جدید قیاس‌ها و اسکیل‌ها رو که به دست میاریم، خب پی میبریم به بیماری‌های جدید، ضایعات جدید که در اصل به لحاظ وجودی و از نظر زمانی اینها جدید نیستن، مثلا ما تازه اینها رو مثلا پی به وجودشون پی بردیم. مثلا بسیاری از میکروارگانیسم هایی که در همین دهه 90 ما کشف کردیم، دهه 90 میلادی از میکنم در طول 15 سال گذشته 10 سال گذشته، اینها همواره در طول تاریخ بشر بودن، مثلا دستگاه های میکروسکوپ های ما مثلا دستگاه های تشخیص ما اونقدر دقیق نبودن که بهشون پی بردیم. بعد از PTSD هم به زعم من، به گمان من همواره وجود داشته، منتها ما اسمی برش نداشتیم. خیلی جاها شاید اگر که بگم اون دوران اولیه که فروید خود جوان بود یا سایر روان پزشکانی ها ازش بنان هیستری اسم برده می شود، ازش بنان بیماری اعصاب خیلی کلی، بیماری اعصاب مثلا طرف عصبی. قدیم مثلا شما اگر 50-60 سال که عقب برید در همین اروپای مدرن و پیشرفته خیلی بیماری های روحی رو میگن، خب طرف بیماری عصبی داره، بیماری اعصابش مثلا ناراحته، خیلی کلی، خیلی به اصطلاح تطفن و بدون اینکه شاخص مشخصی داده بشه که هم فرد بفهمه که مشکلی داره و هم کسانی که کار میکنن، پزشکان، روانشناسا، اینا بتونن مشخص‌تر با بیماری بحث کنن. بیماری PTSD به عنوان دیاگنوز از دهه 80 میلادی، از سال 82 در حالی که اولین در واقع سومین شماره سیستم تشخیص DSM که ما الان نوع 4ش یا ورشن 4ش یا شماره 4ش رو در برنامه گذشته صحبت کردیم روش، شماره 3 اون که در 82 چاپ شد، در اونجا بیماری PTSD هم به عنوان بیماری مستقل، نه به عنوان گروهی از علائم، به رسمیت شناخته شد و وارد بیماری های روحی روانی شد که بعد از اون سازمان بهداشت جهانی هم در اون سیستم ICD-ش که به معنای International Classification of Diseases وارد کردن، منتها با معیارهای خودش. در ترتیب اون وقت از 82 شما حسابشو بکنید، مثلا سربازهای آمریکایی در جنگ ویتنام وقتی که برگشتن بسیارشون PTSD داشتن، بسیاری از خود مردم ویتنام که در معرض بمب‌های ناپالم و اون هلیکوپترهای توپدار اون همه تبعیتی که در منصور رعایت شد، خیلی از مردم جوانان سیر سالمند و فرق نمی‌کنه مردم ویتنام درگیر شدن با بیماری PTSD ولی کسی توجه نکرد. پژوهش‌های علمی اما با فوکوس روی سربازان آمریکایی بعد از جنگ ویتنام، البته بعد از جنگ دوم جهانی، لااقل به توضیح و جمع‌آوری سیمتوم‌های دست پیدا کرد که بعدها پایه بیماری PTSD رو گذاشتن. مجموعه سیمتوم‌ها و علائمی که سربازان آمریکایی بعد از جنگ ویتنام نشون می‌دادن نه با افسردگی قابل توضیح بود، نه با بیماری جنون اسکیزوفرنی قابل توضیح بود، نه با بیماری وسواس OCD قابل مقایسه بود، توضیح بود، نه با هیچ کدوم از بیماری های شناخته شده علم روانپزشکی و روانشناسی این مجموعه علائم قابل توضیح نبود، بخصوص فلاش بک ها و اون فیلم هایی که از جلوی چشم این سربازها آنی رد میشد تا حالا بعدها در من در قسمت سیمتوم ها بهش میپردازم. بنابراین کلا توجه انسان بعد از جنگ جهانی دوم، توجه علم پزشکی و پژوهشگران بعد از جنگ جهانی دوم متوجه بیماری تیتیستی شد که یک بیماری مستقل به ذات شد و یک بیماری برای خودش شد که تا قبل از اون بسیاری از مردم، مردم عادی و به خصوص نظامی ها که در جنگ ها و حوادث سهمگین جنگ بودن، اینا بدون معالجه در اصل مونده بودن و رنج های زیادی کشیده بودن به خاطر اینکه ما به درستی این بیماری رو تشخیص ندادیم. از نظر عرض کنم که رواجش اگه و شیوع بودن بیماری بخوام صحبت کنیم، یک ریاضی کرده باشیم خدمت با بیماری افسردگی. در افسردگی اگه یادتون باشه گفتیم خدمت در آمریکا تا 12% مردم افسرده هستن، در اروپا به تو من حیث المجموع بین باز همین حدود بین 8 تا 10% مردم بیماری افسردگی دارن. بنابراین افسردگی بیماری عمومی است، بیماری مردمی است، مثلا در قیاس با بیماری های هورمونی مثل دیابت و غیره و حتی رایش دارم. در قیاس با افسردگی PTSD چیزی نزدیک به 7% در صورت مثلا 5.6%، یعنی اینقدر معموله و بنابراین یک بیماری بسیار رایج و عمومی است. در نتیجه جا داره که هم تو این برنامه راژی ما بهش بپردازیم به عنوان بیماری بسیار مهم و هم این که متاسفانه با روندی که در دنیا امروز دیده میشه، با جنگ هایی که در حال جریانه، جنگ هایی که بعدها خواهد شد، چون جنگ های امروز متاسفانه مقدمات جنگ های بعدی هست، جنگ های امروز جنگ های فردا رو دارن پایه‌ریزی میکنن، متاسفانه سینه های تاریخی ایجاد میکنن، سینه های دیرینه به وجود میارن، زخمایی که هرگز التیام پیدا نمیکنه و در اینکه ما هرگز دنیایی نخواهیم داشت متاسفانه، هرگز جلوه نمیشه، ولی در کوتاه مدت لااقل که خاری از جنگ هستن که آرزوی ما اینه که PTSD بیماری بسیار جدی است. مهمه که بهش بپردازیم، مهمه که اینو بشناسیم، یک دانش کلی در طول برنامه رادیو معرفی بکنیم که حداقل خود مردم و شنوندگان رادیو با هزینه خیلی کمی هم به وجودش پی ببرن و هم احتمالا اون بخش از کارهایی که خودشون میتونن بکنن رو ما در قسمت درمان بهش میپردازیم رو بتونن خودشون در واقع
و هم برای دیگران توضیح بدن.
بله دقیقاً، بدن چه خب یک دانش عمومی تبدیل بشه و نه یک دانش خاصی که عده‌ای در اختیار دارن. بعد متاسفانه از بدنش خب هزینه‌های سنگین رو هم تحمیل می‌کنن به مریضی که عمرن توان پرداختش مثلا در ایران نداره.
بله
خیلی ممنون آقای دکتر. در رابطه با تعریف کلی و تاریخچه بیماری توضیح دادیم، وقتی به اسم عنوان انگلیسی این بیماری توجه کنیم، پست تروماتیک استرس دیسوردر، تا یه حدی گویاتر میشه که مثلا حوادث سهمگینی که برای افراد یا همونجوری که توضیح فرمودیم برای یک ملت پیش میاد، ناهنجاری های روانی رفتاری که بعد از اون ایجاد میشه چیز. میخواستم خواهش کنم که اگر میشه بیشتر در رابطه با علل بروز این بیماری به عنوان یک بیماری قائم به ذات توضیح بفرمایید که چطوری اصلا به وجود میاد و عواملش چیه؟
بله فرض کنم که PTSD همونجور که در قیاس با سایر بیماری های روحی بی‌تردید حدت و شدتش از فرد به فرد متفاوته، با وجودی که دو فرد مشابه یک حادثه یکسان رو تجربه کردن. فرض بفرمایید که دو سرباز هر دو در یک جبهه بودن، شونه به شونه هم بودن و اینها مثلا قتل عام یک سری از سربازهای خودی رو یا دشمن رو فرق نمیکنه، هر دو حادثه رو اندازه کافی میتونه شکننده باشه، مشاهده کردن در یک شهر در یک روز درست در یک لحظه. و بعد اینا وقتی که برمیگردن میبینن که سرباز آ و B، اگه که اسم رو بازی کنن، سرباز که اسمش آ هست PTSD رو گرفته، B اصلا میتونه PTSD نداشته باشه که من بعدها توضیح میدم اینو چرا، و یا اگر هم هر دو سرباز PTSD گرفته باشن بهش مبتلا شده باشن که خیلی آسان‌تر میتونه معادله رو در اصل میبینی که آ به مقدار خیلی زیادتری رنج میبره تا بی. و در اینجا باز این توضیح خیلی کلی است، حالا من بیشتر توضیح میدم، ولی نتیجه که از این صحبت گرفته میشه اینه که اون آسیب پذیری بنیادی در فرد که عبارت است از پایه های ژنتیکی کاراکتر شخصی ما و داده های محیطی که در تکوین شخصیت ما دخیل بوده که ما در بحث اختلال شخصیت ها مفصلا بحث کردیم، اینها توضیح میده زمین زیر پای ما رو در برخورد با بحران ها و در این مورد مشخص در برخورد با حوادث سهمگین که به منجر به این بیماری پی‌تی‌اس‌دی میشه که چگونه با این بحران ما چیکار کنیم برخورد کنیم. در توضیح عمومی و مقدماتی بحث بحران ها یادتون باشه عرض کردم که در برخورد با بحران ها دو راه حل بیشتر وجود نداره، یا ما از بحران ها عبور میکنیم یا در بحران ها میمونیم و درجا میزنیم. این خاطر مبارک باشه. بعد خب اگر که چقدر ما در یک بحران میمونیم، چقدر زود از یک بحران گذر میکنیم، ارتباط داره با همین بحث PTSD که چرا یک سر از دو سرباز مشابه در شرایط مشابه یکی بیشتر این سیمتوم ها درش خیلی قویه الان درش قویه. واقعیت اینه که اون نسخه ژنتیکی که در واقع کل تمپرامنت منش و رفتار و استراتژی های مدیریت بحران رو به وجود میاره، حتی درجه هوش مثلا و عوامل محیطی که عبارت است از مجموعه ابزارها و یا نامنایماتی که فرد از دوران رشد تا اون لحظه که این حادثه برش اتفاق میفته در اختیار داشته یا نداشته، مجموعه اینها دخیل هستن در روز بیماری پی‌تی‌اس‌دی. بنابراین بیماری پی‌تی‌اس‌دی مثل سایر بیماری های رفتار روانی یک گروه بیماری، یک تیپ بیماری، یک سیندروم هست. دلیل هم نیست در اروپا بعضی موقع بهش میگن پست تروماتیک استرس سیندروم و نه پست تروماتیک استرس دیسوردر. سیندروم به زبان لاتین یعنی گروهی از بیماری ها، مثلا اسکیزوفرنی رو سیندروم اسکیزوفرنی ها هم میگن. اینه که عوامل بروز دهنده PTSD عرض کنم که خیلی متفاوت بستگی به آسیب‌پذیری درونی و بیرونی فرد. اما PTSD خوشبختانه اگه بشه اینجوری گفت در قیاس با تمام بیماری های روانپزشکی روانشناسی یک تفاوت اساسی داره در واقع، و این قسمت از بحث خیلی مهمه و من دوست دارم که شنوندگان راضی به دقت گوش بدن. اینو PTSD تنها بیماری تو روانشناسی رفتارشناسی روانپزشکی که دلیل مشخص داره. سایر بیماری ها میتونه هر دلیلی، هزار دلیل داشته باشه، ده ها دلیل داشته باشه و یا دلایلی که چهار تا بیماری رو میتونه در هم قاطی کنه، ادغام کنه و تشخیص سخت بشه. اما PTSD اینجوری نیست. PTSD برای این که تعریف بیماری و تشخیصش بشود ازش صحبت کرد، شما میباید حتما یک تراوما، یک حادثه بسیار بسیار سنگین، تقریبا استثنایی در حوزه تجربه بشر یا لاغر اون فرد باید بسیار استثنایی باشه، بسیار خطرناک باشه، معمولا خطر جونی رو برای فرد ایجاد کنه یا اگر که ادامه پیدا بکنه به مرگ فرد منجر بشه. یعنی باید اونقدر ترس ایجاد کنه در فرد تا این بیماری به وجود بیاد، اون حادثه. بنابراین PTSD تنها بیماری که برای به وجود اومدن محتاج یک حادثه بسیار سخت استثنایی در حوزه تجربه فرد استثنایی. میتونه حادثه ای که برای من استثنایی برای شما و یا شنوندگان رادیو نباشه، خیلی هم ساده به نظر بیاد. بنابراین خوبه که در حوزه فرد بهش نگاه. از این نظر PTSD مهمترین علتش از یه علت باید ترسونه الالحال، تنها علتش یه حادثه بسیار سخته. حالا اما این حادثه حالا میتونه متفاوت باشه، در یک مورد جنگ، در یک مورد آتش‌سوزیه، در مورد سوم زلزله است، در مورد چهارم آتش فشانه، در مورد پنجم تصادف ماشینه، در مورد ششم شکنجه است و شما این لیست رو میتونید طولانیش کنید. ولی بعدی که شکنجه شده PTSD میگیره، فردی هم که بهش تجاوز به عمر شده مثل دختر جوان، اون هم میتونه به PTSD چی مبتلا بشه. چرا که درست در لحظه تجاوز اگر به قدری از فرد متجاوز ترس دیده باشه که احساس کرده باشه جونش در خطره و بین مرگ و زندگی در حال نوسان هست، میتونه PTSD بگیره. در حالی که بازم اینجا توجه داشته باشین، نه همه اونهایی که شکنجه میشن PTSD میگیرن، نه همه اونهایی که زلزله رو مشاهده میکنن PTSD میگیرن، نه همه اونهایی که بهشون تجاوز میشه PTSD میگیرن. چرا؟ چون عرض کردم که زیر ساختهای ژنتیکی و ابزارهای محیطی از فرد به فرد متفاوت.
بله.
و بله، عرض کنم که توی این رابطه خب خیلی میشه صحبت کرد، به خصوص سیاسی رشته پژوهشی بنده است، از رشته‌های پژوهشی من اینه که اونتا دیگه خب برای اینکه بحث حالا خیلی مفصل نشه من دین مراجعه کردم، جمع‌بندی قسمت علت‌ها همین که عرض کردم، یک حادثه بسیار قوی استثنایی در حوزه تجربه هست، کافی است این بیماری ایجاد بشه و این حادثه ها انواع مختلف دارن، ولی یکیش کافیه، یک دونش به تنهایی کافیه تا فرد در هم بریزه و به اصطلاح به بیماری PTSD بیفته.
سپاسگزار.
تمنا میکنم. همونطور که یک قیاسی میخوام اجازه میخوام بکنم با بیماری های جسمی، شما ببینید برای به وجود آمدن بیماری اید یک دونه ویروس کافیه، با اون ویروس HIV هست، ویروس معروفش که بسیار پیچیده هست، بسیار منظم و سازمانی هست و بنابراین چی؟ در میلیون ها ویروسی که در دنیا پخش در هوا پخشه، البته زیاد بیرون نمیتونه خوشبختانه دونه ایتون، ولی در مجموع یک دونه ویروس هست که یک چنین پتانسیلی از بیماری زایی داره که با متاسفانه داروهای جدید فعلاً به داروهای که ما در فضاییم فرد محکوم به مرگ فعلاً. اینه که در PTSD هم همینطوره، در اگه قیاس بکنیم که بیماری است که با وجودی که یک حادثه ایجادش میکنه ولی بیماری بسیار بسیار خطرناکی سن بخوره.
آیا که چند درصد مردم یک کشور وقتی مورد جنگ یا تجاوزی واقع میشن میتونن به این بیماری دچار شن؟
بله، عرض کنم که این هم باز فرق تفاوت داره به این که، یا بستگی داره به این که در اون کشور یک حادثه مشخصی اتفاق افتاده. مثالی میزنیم، مثلا در این کشور زلزله به ایجاد میشه، درست؟ بعض فرمایید این زلزله کل کشور رو تکون میده، برای اینکه معادله رو ساده کنیم. اگر این تنها و اولین حادثه در اون کشور باشه، تعداد افرادی که PTSD میگیرن فرق میکنه. اگر این حادثه پنجم باشه از سلسله حوادث دیگه که در اون کشور مثلا جنگ هم در گرفته در قیاس کشوری، یا جنگ های داخلی گسترده، یا جنگ های بین المللی بین کشوری و سایر چیزهای دیگه، در اون صورت شما درجه بالا، درصد بالاتری از جمعیت PTSD مبتلا میشن. دلیلش هم روشنه، چرا که در حادثه های قبلی چه بسا یک عده تا نیمه راه رفتن 100% PTSD نگرفتن، درست مثل حالت بیماری عفونی مثلا، یا این که نه اصلا PTSD گرفتن خوب شدن که مجددن، این عود میکنه. بنابراین اگر که حادثه برای اولین بار اتفاق بیفته، درصد ابتلا 1% و الا بیشتر. به طور متوسط مثلا در کشور ایران میشه، از من با جرأت با وجودی که داده آماری هم ندارم، از روی قیاس میتونم بگم که در ایران حداقل 40% جمعیت PTSD داره، حداقل 40% جمعیت ایران PTSD دارن، ولی میتونم به جرأت بگم که حداقل 60% سربازان جنگی ایران در عراق PTSD دارن، اگه بیشتر نباشه. چون آمریکایی‌ها بعد از جنگ ویتنام نزدیک 85%شون PTSD داشتن، نزدیک 30%شون اصلا نیاز به بستری طولانی مدت داشتن، برای اینکه تصویری کلاً به لحاظ آماری داشته باشیم.
بله، سپاسگزارم. آقای دکتر، این تداوم جنگ، این طول زمانی هم آیا در شدت بحران و یا وخامت حال بیماری موثر هست؟
بله، 100%. ببینید که جنگ یک حادثه بسیار استثنایی قابل مقایسه با هیچ چیز دیگه نیست، چون جنگ هم بزرگ ابعادش قابل مقایسه با هیچ نوع دیگه، مثلا زلزله خب یک منطقه رو میلرزونه، کوتاه مدت هم هست، حتی قدم سهمگین باشه به نظره چندی ثانی هست، حد اصلی دقیقه مثلا یا چند دقیقه بیشتر است، خب بعدش دیگه تموم شد. جنگ هم به سهمگینی زلزله هست در نوع خودش به لحاظ کالیبری که داره، و هم طولانی مدت میتونه بشه، کما اینکه در جنگ ایران عراق من نزدیک به 8 سال تا 10 سال 8 سال بعد به طور رسمی در دریای کوچیکترش ادامه هم شده، ما 8 سال حسابش بکنی 8 سال ما در طول مزدی که نزدیک 500 که میدیه بیشتر جنگ است. بعد از خب این طبیعتا هم درصد ابتلا رو بالا میبره و هم نوع بیماری رو سخت میکنه، یعنی PTSD که از جنگ حاصل میشه بی ارزش متفاوت از PTSD هست که بر اثر عرض کنم که مثلا زلزله بود، همونطور که در افسردگی هم همینطور بود، افسردگی که ناشی از یک بحران همین الانیز راحت تر درمان میشه تا یک افسردگی که طولانی مدت وجود میمد که مثلا بخشش ژنتیکی بود، بخشش افکار هستی شناسانه باعث میشه و افسردگی های مزمن تر. اینه که فقط که پروسه بیماری زا، پروسه که بیماری بوجمه جنگ مثلا، حتی فقط این طولانی تر بشه زایاد بیشتری میذاره، بیماری ها سخت‌ترن، بیماری ها عمیق‌ترن، پیش رونده ترن، درمانشون هم مشکل تره و تشخیصشون هم بسیار بعضی موقع سخت تره، چون زایاد خیلی متفاوتی هم میتونه ایجاد.
آیا جون میتونه مثلا ادامه بحران یا ادامه یا طولانی شدن تراما، حادثه سخت یا رودرویی با حادثه های دیگه در انسان یک مسئولیت نسبی ایجاد بکنه؟
بله، هم بله و هم نه. به این معنا که شما اگر دید بحران رو اثر بگذرونید، موفق اما اثر بگذرونید، حالا این موفقیت به اثر گذرندن بحران چه با درمان چه بدون درمان باشه، شما مدیریت بحران رو آموختید، استراتژی هایی در پیش گرفتید که از همون هم در آینده استفاده کنید، با قضیه مثلا تغییر بسته به ویژگی ها و ابعاد بحران های جدید. اما در این حال شما زخمی دارین در بدنتون که التیام پیدا کرده، به هر حال بخشی از بافت ها آسیب دیده، به همین خاطر چه بسا در بعضی افراد عرض کنند که اینجا خیلی فردی است، خیلی فردی، حتی از گروه هم نمیشه صحبت، نمیشه بی گروه آ با گروه بی تفاوت، فرد فقط دید. میتونه حتی اینجوری هم باشه که با وجود شما یک بحران رو به سلامت از سر گذروندید، در قیاس با بحران بعدی به شدت بحران قبلی اولا اوج پیدا کنه و به شدت مریض بشه. منتها خب معمولا اگر که آدم با موفقیت و به سلامت از بحران عبور بکنه، در مقابل بحران بعدی مقاوم تره. به این خاطر خب گفته میشه که هر بحران نوعاً به لحاظ هستی شناسی در بحث ایدئولوژیک اینه، خب یک ابتلای مبارکه، یعنی به معنا نیست آزمونی است که اگر به درستی باش برخورد بشه آدم و خیلی منفی بهش نگاه نکنیم، میتونه که ما رو آبدیده بکنه، پیچیده بکنه و میکنه تمامیده خیلی زیادی. اینه که این هم یه جنبهشه، منتها هر دو جنبهش متاسفانه چیه عمل میکنه. مثلا اگر که شما در جبهه بودید و مرتبا توپ و خمپاره و نارنجک و ارسنم که مواد منفجره پیش کنار شما منفجر شده، صداشون رو شنیدید، صداشون از تا پریدید و بعد حالا سالها بعد از اون 10,000 کیلومتر دورتر از اون محل حادثه یک لاستیک ماشین تو خیابون میترکه، فشاری که به شما میاد 10 برابر فشار دیگه است که حتی برای اولین بار یه انفجار میشنوه، اما اون سابقه های ذهنی اون فیلم های منفی و از انفجارات نداره، به اون فشار کمتری میاد و به شما فشار خیلی بیشتری میاد. منتها این فشار گذرات، یعنی به شما به محض این که فهمیدید یه لاستیکه، خب ضربان قلب شما و نبضتون و همه چیز سریعتر عادی میشه نسبت به کسی که نه برای اولین بار یا خیلی سراسیمه شده ازش. اینه که اگه متوجه منظورم میتونی بشین، بسیار مثبت منفی های خودش داره. در برخود اول شما رو این صحنه، شمایی که تجربه جنگ مثلا داری، شما رو پرتاب میکنه در زمان به عقب به حالت جنگ و البته خوب نابهنجاره، بسیار ناخوشاینده بدن، اما اون ترس و ناهنجاره ها شما رو آشفته و برای آشفته و چیز میکنه، ولی اون ترسی رو در اون فردی که تجربه نداره ایجاد میکنه، در شما ایجاد میکنه. اون فرد قبلی میتونه حتی مثلا سنکوب کنه از ترس یا مثلا وحشتناک چیز بشه، سراسی نمیشه، شما احتمالا نخواهید چون قضیه هم مثلا بهش عادت کردید، ولی فیلم هایی که در شما باز تولید میشه و نگاه میکنید و فلاش بک ها، اون در اون فرد سالم، اون فردی که اصلا ندیده و مشاهده نکرده، در اون ایجاد نمیشه. اینه که نهایتا شما بار سنگین رو هم میکنید ولی نوعی راحت تر، تقریبا مثل یه مشتزنی که خب ورزیده هست اما مشت سنگینه، به نفسه مشت سنگینه، وقتی به شرخیزه میخوره آدم تعادلش از دست میده، خیلی ظالم میکنه تا ده تا داور نشمرده آدم بتونه بلند شه، ولی واقعیت اینه که یک مشت سنگین به شرخیزه سخت دیگه حدود هم یک همچی هم که اینی که از کردم که دو جنبه داره. اگر که من بعد توضیح دادم مجددا توضیح میدم.
آیا چون پس در نتیجه اگر کسانی تونسته باشن با این بحران برخورد کرده باشن و از اون بگذرن، گذشته باشن، خب در اون صورت میتونن تا یه حدی مسئولیتی پیدا کنن، ولی در این حال اگر کسانی به این بحران دچار شدن و شرایطشون طوری نبود یا تداوم داشت نتونستن این بحران رو بگذرونن، وقت ادامهش باعث بدتر شدن حال و احوالشون خواهد شد.
درسته. من یک جمعی کوچیک‌تر میکنم چون شاید بهتر باشه این توضیح. کسی که تجربه داره آب دیده است، اگر که جنبه صحبت نوارد بدایی هم بود قرصم، بلاخره درس آموزی هایی داره، ورزیدگی هایی آزم، به هر حال آدم آزمون کرده و ورزیده است و تجربه داره، علل قاعده میباید حوادث بعدی رو بهتر باش برخورد بکنه. در جن اینجوری
این وقتی است که انسان بدونه که دچار بحران شده و باید از این بحران بگذره.
درسته، کاملا درسته. این زمانی که آگاهی ایجاد بشه، یعنی در حالت اورژانس و در حالت‌های فوری و بحرانی همون لحظه اول همه بنزه هم چی یه جوری سراسیمه میشن. منتها سری که قبلا یه بحران رو از سر گذرونده با درجات بالای یه بحران سنگین در سطح که پیتیس ایجاد بکنه، این فرد اونقدر زمینگیر نمیشه که فردی که ندیده مشابه اون رو. منتها تفاوت گرد کن، تفاوت که این فرد مجرب داره اینه که زمین رو میخوره، یه پیتیسی جدیدی به سختی میتونه بگیره، ولی خاطره های تلخ گذشته زنده میشن که گرچه اینو به بیمارستان نمیترسن، محتاج داروش نمی کنن یا اصلا اینکه حتی لازم نیست با روان پزشکی تماس بگیره، اما لایف کوالیتیش رو پایین میارن یک مدت ولو کوتاه و بالاخره بار روحی براش ایجاد میکنن.
نه.
ولی بی تردید یه مسئولیتی میده تا حدودی.